بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و همراهان گرامی، با نام و یاد خدا شروع میکنیم دومین جلسه از خوانش کتاب بازشناسی هویت ایرانی اسلامی، مجموع آثار 27 معلم شکی اهمیت این شناخت تاریخ، بله به صورت اجمالی تأکید خاصی داره و این مقدمه هلوش 3 جلسه انشالله با توجه به ظرفیت زمانی اتاق به طول خواهد انجامید که جلسه اولش برگزار شد و از سر تیتر بررسی ویژگی های دو قرن اول ایران به بررسی مبحث عوام زدگی خواهیم پرداخت. البته در چاپ کتاب هم اشاره شده که در واقع عوام زدگی، یک این قسمت عوام زدگی در سلسله مباحث این کتاب شد خیلی به صورت مستقیم قرار نمیگیره، یک گریزی هست که تأملی هست. خب دوستان، با اجازه شروع میکنیم خوانش متن. عوام زدگی. دو روش در جامعه وجود دارد که بیش از هر چیز دیگری دوام داشت، یکی آخوندیسم و دیگر عوام زدگی، و هر دو با هم ارتباط دارند. این دو عامل همه ادیان را مسخ کرده، نیمه تحصیل کرده عوام زدگی را به وجود می آورد، زیرا نیمه روشن فکر است که می خواهد یک اندلید می کند. عوام زدگی و آخوندیسم پیش از همه ادیان وجود داشته و بعد از همه ادیان نیز خواهد و حتی در همه مکتب های فکری و فلسفی هم به وجود می آید. خب دو واژه‌ای که در اینجا شریعتی به کار می بره، آخوندیسم و عوام زدگی، دو واژه‌ای بسیار آشنا در ادبیات شریعتی هستند. بخصوص آخوندیسم که به نوعی زاده ادبیات شریعتی هست، حالا عوام زدگی در واژه آشنایی هست در ادبیات نوگرایی دینی ما. منظور آخوندیسم حاصل از نوع نگاه شریعتی به این پدیده است. در واقع ما دو مبحث رو معمولا در نقد و گفتمان دینی داریم که سنتگرایی و بنیادگرایی هستن، که سنتگرایی به معنای در واقع تمایل به پیاده شدن دقیق سنت هست و به سبب ماهیت خودش معمولا سنتگرایان در واقع کنش سیاسی ندارند، و بنیادگرایی که خودش در واقع نوعی نقد سنت هست، بازسازی سنت رو در خب در ادبیات شریعتی هر دوی این مفاهیم تفاوت آشکاری با آخوندیسم دارن، گرچه نقاط مشترکی هم وجود داره. منتها شریعتی در واقع تز اسلام منهای آخوندیسم رو با گرته برداری از همون تز اقتصاد منهای نفت مصدق ارائه کرد و احسان شریعتی تعبیر خلاصه مختصر و مفیدیه. ما بخواییم به صورت خیلی مختصر معنی کنیم، هر دوش به معنای اشراف سالاری میشه معنیش کرد. حالا اگه از اون نگاره تاریخی به این دو نپردازیم، در واقع حکومت اولیگارشیک نتیجه حکومت آریستوکراتیک هست که اون اولی به معنی حکومت و سیادت افرادی است که حالا به کمال انسانی نزدیکترن، اونطوری که ارسطو برای اولین بار مطرحش کرد و بهترین و همینطور ارسطو بهترین حکومت ها رو حکومت پادشاهی و حکومت قانونی حالا در فلسفه خودش میدونست، خودشون که حالا یا اقتصاد هست یا اجتماع، خود یا پایگاه اجتماعی هست و یا پایگاه مذهبی، در واقع سیادت رو بر جامعه دارند که هم حکومت اولیگارشیک رو تشکیل میدن. و خب به نوعی مقصود شریعتی از آخوندیسم نوعی حکومت اولیگارشیک مذهبی است و با روحانیت چه در معنای کاربردی و چه در معنای در واقع لغوی تفاوت داره. البته روحانیت به معنی اون قشر اجتماعی خاص، حالا نه اون روحانیتی که شریعتی جایی هم توضیح میده که از ریشه در مسیحیت و اون بود روحانی و جسمانی داره، در سیاسی اون تعریف میشه. و شریعتی در واقع از موزه یک اسلامگرای رادیکال که کارش نقد و قدرت هست، در واقع آخوندیسم رو به عنوان قطب مخالف خودش بیشتر تعریف میکنه در اینجا. حالا عوام‌زدگی در ادامه با مثال‌هایی که خود شریعت سال پیش و حتی در مشروطیت پیشوایان مذهبی فکرشان پیشرفته‌تر از زمان بود. ولی حالا درست عکس آن است. یعنی روشنفکر در جلوست و روحانی از زمان عقب‌تر است. در 300 سال پیش علمای مذهبی ما پیشا پیش زمان حرکت می‌کردند و در مشروطیت نیز هیچ احساس نمی‌شد که تفکر مذهبی از روشنفکران عقب‌تر است. بلکه جلوتر هم بوده است. دو چیز در جامعه وجود دارد. یکی رسمیت و دیگری ضرورت. هر رسمیتی در ابتدا ضرورت بوده و بعد به صورت رسمی درآمد. مقام رسمی اختناق به وجود می آورد زیرا باید از او اطاعت کرد. در اسلام سازمان روحانیت وجود ندارد. افتار روح عده مخالفان، عده معتقد به جبر و عده عقیدمند به اختیار. خب اینجا یک پاورقی در مد هست که مراجعه میکنیم به اون. در واقع شریعتی همین تفاوت سازمان روحانیت اسلام رو با سازمان کبته میگه وجود نداره، همون روحانیت اسلام رو با سازمان رسمی روحانیت مسیحیت که همون کلیسای سنتی کاتولیک هست در این پاورقی بهش میپردازه. این تز که شریعتی مطرح میکنه که تبدیل رسمیت به ضرورت هست هم باز واژه آشکاری است در ادبیات عنوان گذار از حرکت یا همون موومان دارای سه دوره است. عصر طلایی، تاریخ اروپا البته، عصر طلایی، قرون وسطا و دوره جدید. عصر طلایی اروپا یک جامعه و تمدن مترقی داشت. مخصوص از عصر طلایی اروپا همون دوران اعتلای آتن هست که اون رو در میانه در واقع دیکتاتوری پرکلیسی معنا میگیره. در امروز با تعاریف امروزی، چرا که مثلا در اون دموکراسی فقط افرادی حق رأی داشتن که اول آتنی اصیل بودن، یعنی پدرزاده پدر و مادر یونانی بودن و آتنی، و اصلا این توانایی خواندن و نوشتن داشتن. خب در روزگار یک ویژگی ممتاز محسوب میشد. ولی خب به هر حال پایه‌گذار مفاهیمی بود که حالا ما امروز از دموکراسی میشناسیم و اصلاحاتی که در قانون مالکیت در اون دوره در آتن شکل میگرفت و در قانون قضاوت که عدالت رو و قضاوت حقوقی رو جایگزین اون قضاوت که باز توجه به آموزه های متون مقدس وجود داشت قبل از اون رو گرفت، و در کنار اطلاع فلسفی و علمی آتن که در قبضه فلسفه ارسطو و افلاطون هست، این رو دوران طلایی اروپا میدونن. و بعد شریعتی میسه بعد یک مرتبه هزار سال توقف میکنن که هم قرون وسطا هست در اروپا که از هلوش سال 470 میلادی و بعد از سقوط امپراتوری روم غربی اتفاق میفته و تا هزار سال بعد تا سال 1450 تقریبا که با تصرف قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی پایان پذیره. و بعد یک مرتبه هزار سال توقف میکند و بعد دوره جدید که دوره تسلط فکر غرب است شروع میشند که همون اشاره داره به رنسانس. چرا این هزار سال متوقف بود؟ زیرا دوره طلایی دوره متحرکی بود و با آمدن مسیحیت خاموش شد و مسیحیت را که رها کرد به تاریخ اروپا، حتی نه مذهب مسیح بلکه کاتولیک به تاریخ اروپا. اینجاست که نیمه روشنفکر همه مذاهب را با همین قیاس می سنجد و با تمام مذاهب مخالف است، زیرا به نظر او و از روی همین قیاس که همونطور که شریعتی میگه با استقرا متفاوته و قیاس کار عوام و استقرا کار خواص هست، و از روی همین قیاس تمام مذاهب با تمدن متناقض هستند. ارنست رنان مسیحیت را یک دین نرم، ضعیف و بیخطر و توسری خور و اسلام را یک دین آدم کش، دشمن کش و مهاجم میداند و این امر تناقض دو دین را نشان میدهد. بنابراین اگر اسلام را می‌خواهیم بکوبیم، باید به عنوان یک مذهب مهاجم و زورگو و مسیحیت را به عنوان یک مذهب منحان بزرگ قرون وسطای اروپا و قرون وسطای ایران را مشاهده می‌کنیم که میگه که در هر دو دوره دین بسیار نیرومند بوده. البته اینجا لازم به ذکره که مقصود شریعتی از قرون وسطا به نظر میرسه هم دوران سیادت آیین زرتشت است و قرون اولیه حالا اسلام در اینان. البته اشاره روشن و صحیح به لحاظ تاریخی و دقیقی حالا من که تحقیق کردم پیدا نکردم، اگر دوستان در این زمینه اطلاعات دقیق داشته باشن خب لطف کنند و بگن. اون تا عرض کردم به نظر چون اشاره میکنه به قدرتمندی دین، به نظر میرسه همون دوران سیادت آیین زرتشت هست در اواخر دوران ساسانی، از اون در دوران اشکانیان و هخامنشیان وجود داشته و در دوران ساسانی این عرب به ایران که همون دو قرن سکوت هست، به نظر میرسه شریعتی این بازه زمانی رو به عنوان قرون وسطای ایران مطرح میکنه. میگه در آنجا دوره توقف و در اینجا دوره اوج قدرت جهانی را میبینیم. بنا به تناقضی که تاینبی بیان کرده، ما میبایست ابو علی سیناها را حالا میداشتیم، در صورتی که ما آنها را در قرون وسطا داشتیم. برعکس علما اروپاییان بعد از رها کردن مذهب به وجود آمدند. اسلامی با تأثیر مذهب مسیح روی جامعه مسیحی متناقض است. دین کلمه ایست که دیگر اختلاف بسیار دارد. یک طرف دین بوداست که میگوید تمام پیوندهای خود را با زمین ببرید و در طرف دیگر برای زندگی کردن از خود نشان می‌دهد. دینی هست که میگوید کار قیصر را به قیصر واگذارید و کار خدا را به خدا، و نشان می‌دهد که دنیا را بین خدا و قیصر تقسیم می‌کند. که همونطور که می‌بینیم شریعتی در واقع یک نوعی نگاه دیالکتیک به مذهب و در واقع مکاتب داره که در قرون وسطای ایران و اروپا شکل گرفته و اونها رو زاییده نوعی برخورد با دو پدیده مختلف و زاییده برخورد با دو دین مختلف و با دو هویت مختلف میدونه و یکی کرد بارز عوام زدگی. بازگردیم به مد. اما در قرون وسطا دین بخش نامه ایست، عالم بزرگ دارد ولی از همان جهت بهتر استدلال میکنند، ولی مکتب همه یکی است و همه یک حرف را میزنند. اما در اسلام همیشه جنگ فکری وجود داشته است، به خصوص در اسلام اولیه. این تناقضات ناشی از نبودن سازمان روحانیت رسمی به معنای اون چیزی که کلیسای کلاسیک کاتولیک در قرون وسطا بود است. نکته ای رو شریعتی میگه در نامه سید جمال و میرزا ملکم درباره بانک، که یکی میرزا ملکم خان که یکی قیاسی است و دیگری سید جمال، که شریعتی میگه تمام زمینه‌های مختلف رو می‌نویسه و در اون بانک با یک ادبیات تندی در مورد بانک صحبت میکنه و حد میگه که بانک، این جمله خود سید جمال هست در اون نامه که میگه بانک چه میدانی بانک چیست؟ بانک عبارت است از اینکه زمام ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را بنده آنها نموده و سلطنت و کفار را بر آنها بپذیرند. این دقیقا جمله که سید جمال در نامش به میرزای شیرازی می‌نویسه، که در واقع اشاره داره به همون فلسفه تشکیل بانک شاهنشاهی که به نوعی وامدار کردن دولت ایران و حاکمیت ایران به از نظر مالی بود، وامدار کردن کامل، که به شکلی امروز تحلیلگران معتقدن که برای جوری که نامه سید جمال هست، بانک رو خب تأثیرات بانک رو در توسعه غرب، در توسعه کشاورزی و صنعت برمی شماره، که اینجا شریعتی به همین اشاره میکنه که میگه روحانی روشن فکر در جلو هست، یعنی روحانی در جلو هست و روشن فکر عقب‌تر. به همین اشاره میکنه که میگه اونجا این قشر در واقع رزیه که اون وجه توسعه بانک رو فقط بهش نگاه داره و به این وجه از کار نگاه نمیکنه، در واقع همون تفاوت قیاس و استقرا. باز میگردیم به متن. یک جامعه با قدرت سیاسی و اخلاقی نیرو میگیرد و رشد میکند، اما با وحدت فکری، یک فکری، رو به سقوط و انحطاط میرود. جامعه ای که وحدت فکری دارد، جامعه ای است که در آن همه نمیاندیشند بلکه یک نفر فکر میکند. تنازع و اختلاف فکری علامت جنبش، موومنت، و برعکس یک فکری علامت سکون، اینستیتوشن، همون چیزی که خدمتتون عرض کردم تفاوت یعنی گذار موومنت و انستیتوشن. و اسلام در همین دو قرن نهضت جنبش و تحرک است و به صورت سکون در نیامده است. چند مرحله بزرگ تاریخ اسلام را می‌شناسیم. یک، تأثیر روی دیگران و جاذبه‌ای که یک اندیشه برای جذب اندیشه‌های دیگر دارد. که اون قرون اولیه تبلیغ اسلام را از اون آغاز تا هجرت به مدینه و اون تبلیغ‌های اولیه اسلام رو در این دوره مد نظر داره. دو، میل به فداکاری و شهادت که اون بازی شهادت در مدینه و جنگ هایی که پیامبر در کنار مسلمانان داشت که با اون وجهه در واقع شورانگیز اسلام پیوند خورده بود. و سه، وجود اختلاف فکری که بعد از آشنایی مسلمانان به خصوص با تمدن شبه های مختلفی تقسیم شد و یا فرقه‌های دیگر اسلامی رو می‌بینیم که به شدت متشتت هستن. شریعتی میگه فکر در حال موومنت هرگز تکان نمی‌خورد و از بین نمی‌رود. در صورتی که مکتب فاشیسم و نازیسم رو می‌بینیم که در سال 1933 شروع می‌شود و در سال 1945 بر اثر ضربه‌ای از بین می‌رود. که این رو عامل اون تک فکری و یک فکری میبینه شریعتی. علامت زنده بودن یک حیات حالت فداکاری و شهادت در آن است. در نهضت بابی مردم نشان دادن که این نژاد رکودی ندارد. خب نهضت بابی یک نمونه ای از نهضت هایی است که به وجود اومد و پیروان علی محمد باب بودن بزرگی که میدونید و زنی بنامه طاهر قرة‌العین که حالا آغاز نهضت اصلی اونها در همون روستای بدشت میدونن که در سال 1365 هجری قمری شکل گرفت و حالا خب شایعات هم پیرامون نهضت بابیت شاید تایید نشده هم زیاد است، ولی خب به شکلی شریعت این رو نشانی از اختلاف فکری و اون زنده بودن فکر در زنده بودن و حیات فکر در اندیشه اسلامی میدونه که البته خب اون سرنوشت باب هم مشخص است که حالا خودش به ارتداد محکوم شد و نهضت بابی سرانجام به خاک و خون کشیده شد و به شهیدترین وجه ممکن از بین رفت. ولی خود این جنبش و نهضت به نوعی نشان زنده بودن یک فکر هست و نشان زنده بودن اندیشه مخالف. وقتی یک ایرانی با یک آمریکایی، فرانسوی و یا با یک عرب صحبت می‌کند، مبلغ فرد ایرانی است و طرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نشان می‌دهد که عقیده وقتی جنبش باشد، نژاد و ملت را به صورت خود در می‌آورد. علامت مردن یک فکر این است که جاذبه اش را از دست بدهد، اگرچه نیروی نظامی آن قوی باشد. از بین متفکرین و صاحبان مکاتب فلسفی و اجتماعی در دنیا آن عده که طرز تفکرشان با مردم تماس دارد به سرعت دچار عوام زدگی می شود. مثلا هیچ وقت پارتو، لیبرول و گروویچ که از جامعه شناسان معروفند دچار عوام زدگی نمی شود. زیرا کسی که می خواهد پارتو و لیبرول را مطالعه کند باید جامعه شناسی بخواند و کتب چندی را مطالعه نماید. درس استاد ببیند تا بعد او رو بشناسد. به وسیله چنین اشخاصی ایلی ببرول و غیره دچار عوام زدگی نمی شوند، زیرا در بین کسانی محصورند که واقعا جامعه شناسی را می شناسند، حال چه مخالف و چه موافق باشند. خب اینجا که مشخص است شریعتی به جون کاتی شرکن کلمه ی عقده خلاصه کرده و این کلمه را در هر جا خیلی قاطع و صریح بیان می کنند. در مواردی که برای فهمیدن نسبی آن احتیاج و مطالعه طولانی و خاصی دارد. زیرا فروید به صورت عوام زدگی در آمده است. مکتب مارکسیسم هم که مستقیم با طبقه کارگر و کسانی که مدافع این طبقه هستند تماس دارد، سریع‌تر از همه دچار عوام زدگی شده. هر سال در پاریس کنفرانسی به نام هفته اندیشه مارکس تشکیل می شود و در این جلسه ها عالی ترین برخورد اندیشه های انسانی مشاهده می شود. خب اشاره میکنه رئیس جلسه ها هامبرکور هست که هم در واقع نام مستعار ژان برولر هست، نویسنده فرانسوی که خب شهرت اصلیش از همون رمان زیبای خاموشی دریا بود که در اون سالهای جنگ جهانی دوم و رمان ضد فاشیستی بود شروع شد، یک مبارز و نویسنده برجسته فرانسوی است. خب اینجا این پاراگراف در واقع شاید جان اصلی متن عوام‌زدگی است که شریعتی بیان میکنه و به نوعی در عوام سر و کار پیدا کنه. در واقع همشون در خطر عوام‌زدگی قرار دارن. مارکس و فروید رو به خوبی نام بره. البته یه مصاحبه‌ای هست که حالا به خاطر فهم این مسئله عوام‌زدگی خودش جالبه که اینجا بهش اشاره کنیم، که مصاحبه سوسن شریعتی است با دکتر محمد صنعتی پیرامون همین خود فهم شریعتی از فروید، که در اونجا جالبه خود آی صنعتی رو خود شریعتی رو متحقه از اونجایی شروع میشه که آی صنعتی اشاره میکنه به جملاتی که شریعتی در مجموعه آثار 21 به عنوان زن در بول فرویدیست مینویسه. حالا من جملات شریعتی رو اینجا نقل میکنم. میگه این مثل چهره جذاب این جهش طولانی جنسیت اهریمن دنیای جدید را باز شناخت و نیز بت بزرگ و سه چهره مذهب تسلیس این عصر را، استثمار و استعمار و استبداد، که از فروید پیغمبری کذابی ساختند و از فرویدیس مذهبی علمی و انسانی و از جنسیت یک وجدان اخلاقی و یک دستگاه حقوقی و بالاخره از شهوت معبد نیایش و پرستش و عبادت و عبودیتی نیرومند بنا کردند، که نخستین قربانی که در آستانه این معبد به سکس تبدیل کند و فرویدیسم بازایی و سکس پرستی بسیار پست مبتذل را به عنوان یک فلسفه علمی و زیربنای انسان روشن آگاه روز بر رئالیسم و با قرون جدید درآمد. مذهب سرهای متعالی روح بشر بسیط شد و اسمش را گذاشت واقع گرایی یا رئالیسم، و این رئالیسم را از قول بورژوازی تعریف نمی کند، از قول عالم فیلسوف روانشناس انسانشناس نقل می کند.